این کلن 50-60% جامعه از این کناره، از این تراکنش‌های بانکی که پیش میاد فشاری بر اونا نمیاد. نکته دوم، درصدش خیلی کمه، 1 در 1000. یعنی فرض کنید برای 10 میلیون تومان 100,000 تومان خیلی به چشم نمیاد. یه فردی فرض کنید 100 میلیون تومان تراکنش مالی داره، برای این یک رقم، حالا در 1 در 1000 حساب کنیم ببینیم چقدر میشه، رقم زیادی نیست. خب همین رقم های جزئی جمع میشه یه منبع درآمد دیگه قابل توجه برای اداره کشور میشه، بدون که فشار بر گروه خاصی هم بیاد. یعنی مردم خودشون، اونایی که این تراکنش ها هستن، بدونن که چنین درآمد خوبی برای اداره کشور هست، اونام رضایت پیدا میکنن. این پیشنهاد
بله، وقت ممکنه حسابشون رو تخص بکنم به نام چند نفر که مالیات بهش وزن نشه. های دکتر میتاجدینی
اجازه نداره هر کاری رو ما انجام میدیم آقای راستر،
بالاخره یه تبصره وسطش باز بشه،
یه تبصره های مردم ایجاد میکنن.
بله.
من هم مثال میزنم که بالاخره آب که به یه گلستان، به یه باغ میره، اونجا همه درختان مصور نیستن، درختان غیر مصور هم هستن.
همینطوره،
اونا نمیشه استثنا کرد.
ممنونم، ممنونم. باید این
نکته رو بگم که آقای مسیحی هم که فرمودن مالیات علل حساب در این رابطه، اینم نکته قابل توجهیه. میشه رو اینم تأمل کرد، مثلا بگیم کسی در طول سال مالیاتی از این تراکنش ها مبلغ قابل توجهی مالیات داده، بخشی از این با اون مالیات اصلی که جاهای دیگه داره به تعادل بشه، علل حساب به این معنا.
بله.
بعضی از کارشناس هم میگن که اگر این تراکنش ها خوب راه بیفته، ما میتونیم بعضی از مالیات ها را ملغا کنیم، اصلا نیاز به اونا نباشه.
درست.
ما میتونیم معافیت مالیاتی رو بالا ببریم، الان 4 میلیون ببریم 6 میلیونش کنیم.
بله.
این پیشنهادها هم گفته شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر شناسایی، هم توضیحات آقای مسیحی توضیحات قابل تأملی بود در خصوص مالیات بر عائلی سرمایه و مالیات بر تراکنش‌های بانکی، هم پیشنهادهای میتاجدینی که برای اولین بار در رسانه داره مطرح میشه. به هر حال سال 1400 این بودجه باید تصویب شه، الان هم دعو دولت پس از نامه مقام معظم رهبری اصلاح لایحه بودجه است، حالا حداقل تو اون حوزه‌ای که رهبری پاسخ نامه دادن، اما قاعدتا بایستی حوزه‌های دیگر هم تغییر بکنه. اگر دولت تغییر نده، بالاخره مجلس تا 5% میتونه توش دست ببره دیگه. پیشنهادتون چیه آقای؟
من اول عرض سلام دارم خدمت آقای مسیحی. ایشون به این نکته ای اشاره کردن که توی کشورهای توسعه یافته، بله درسته ساختار کشور ما با کشورهای توسعه یافته متفاوت هستش. ایشون فرمودن مالیات بر عائدی سرمایه نهایتاً 4% که حالا طبق آخرین گزارش بانک جهانی برای کشورهای OECD نزدیک به 7% هست. ولی ببینید شاکله مالیات بر عائدی سرمایه اصلاح ساختار اقتصاده. فقط بحث اخذ مالیات نیست. وقتی شما دقیقاً همینه. ببینید شما وقتی که میای مالیات بر عائدی سرمایه میذارید، خود به خود این سوداگری سفته بازی ها کم میشه، لازم نیست اینقدر بودجه ما بذاریم. ببینید وقتی یه مقدار هزینه کاهش پیدا بکنه، وقتی هزینه کاهش پیدا بکنه، دولت واقعا لازمه الان نزدیک 70,000 میلیارد تومان بیاد بذاره برای همسانسازی حقوق. خب وقتی شما مالیات بر عائدی سرمایه رو داشته باشین، سفته بازی نداشته باشین، تورم های افسار گسیخته نداشته باشین، دیگه نیاز به این همسان سازی ها نیستش. ببینید حرف ما این نیستش که ما الان بیایم ساختارمون مثل ساختار کشورهای توسعه یافته بکنیم. ما به عنوان یک کشور در حال توسعه ابتدا باید در حال گذارشیم، بعد بریم به توسعه یافته. ولی باید اولین کاری که میکنیم یک مسیری رو برای خودمون مشخص بکنیم. خب وقتی ما قانون برنامه رو مینویسیم، تو قانون برنامه ششم توسعه 49% ما ظرفیت های مالیاتی برای خودمون تصور کرده بودیم. ببینید این که مالیات بر عائدی سرمایه چه سهمی از مالیات داره الان برای ما خیلی مهم نیست. ما باید بریم به سمت پایه‌های مالیاتی که هم بحث دقیقاً درآمدهای پایدار رو توی کشورمون افزایش بده و هم اصلاح بکنه ساختار اقتصاد کشور ما رو. ما نمیتونیم دیگه همش بیایم بگیم که آقا سفته بازی نکنید، دلار نخرید، خونه نخرید، خونه خب بالاخره یه جایی باید این تموم بشه دیگه. شما خرید و فروش خونه خیلی کار ساده ایه، مالیات بر عائدی سرمایه خیلی کار ساده ایه. این باید بسم الله گفته بشه و آقای میتاجدینی هم زحمت بکشن توی مجلس اینو توی اهمیت کاراشون قرار بدن که بریم به سمت اصلاحات ساختاری که بحب. توی بودجه طراحی.
متشکرم. آقای دکتر مسیحی،
یه خبرنگاری از من پرسید که شما انتظارتون اینی که از محل مالیات مسکونی خالی چقدر دریافت مالیات داشته باشید. من عرض کردم امیدوارم ما هیچ دریافتی از معلم قانون نداشته باشیم. گفت یعنی چی؟ گفتم امیدوارم این قانون اینقدر خوب اجرا بشود نهایتاً، یعنی عرضه مسکن اینقدر خوب صورت بگیره، مسکن اجاره‌ای، که نیازی نباشه ما مالیاتی از اون بخش بگیریم. برخی از مالیات ها کارکرد تنظیمگریشون و کارکرد تامین مالیشون میچربه. البته که هدف وضع هر مالیات در مرحله اول تامین مالیه. در خصوص فرمایش جناب آقای میرتاجدینی هم عرض بکنم، من باز تاکید میکنم که گرفتن علل حساب از بحث تراکنش های بانکی، حتما البته با مکانیزمی که بتونیم جدا بکنیم تراکنش هایی که جنبه تجاری ندارن با تراکنش هایی که جنبه تجاری دارن، میتونه کمک بکنه هم به شناسایی هم به تامین مالی. اون بحث گرفتن مالیات از تراکنش ها به شکل مقدور رو من عرض کردم، در برخی از کشورها به شکل گذار در معدود کشورهای این هم اجرا شده. البته حتما لازمه که سازوکارهای کنترلی که شما هم اشاره کردید که ممکنه بالاخره تفسیرهای یا منفذهای فراری پیدا بشه، حتما باید ببینیم، یعنی قانون رو حتما با یه تعامل و تعقل تفهیم بکنیم که مشکلی در اجرا پیش نیاد.
بله.
من اونجایی هم که رفتم به موضوع دیگه پرداختم، بحث ظرفیت و فرار رو عرض کردم.
درسته.
دلیلش اینه که ببینید تو این چند روزه اخیر که واقعا بحث بودجه و درآمدهای مالیاتی مطرح شد، بعضن اظهار نظرهایی مطرح میشه.
بله.
حالا بدون اینکه نماینده ای هم از سازمان امور مالیاتی بالاخره مجری این بحثای مالیاتی هستن باشه، بعضن عملکرد سازمان امور مالیاتی رو یه مقداری به دور از انصاف زیر سوال بردم.
با ما همراه باشید. نکته بود آقای شناسایی، بفهمید که آقای مسیحی پاسخ بده، ما جنبندی آقای دکتر میرتاجدینی هم بشنویم.
آقای میرتاجدینی چیزی که فرمودن مالیات بر تراکنش های بانکی رو خب خواستم بدونم، ببینن که آیا این به عنوان یک هدف میتونه بررسی و مطرح بشه.
مالیات بر آیدی سرمایه رو گفتن.
بله بله.
از روزا یکی از مواردی که در جمع نمایندگان بحث همین مورد آیدی سرمایه است. هنوز به یک نکته مشخصی هم نرسیدیم. بعضی از پیشنهادها مطرحه. آقای دکتر شناسایی، شما دقیقا اینو در چه قالبی به چه صورتی اگه خواهید به مجلس پیشنهاد بدید که در بودجه بیاد فایده سرمایه رو به چه عنوان به چه صورتی میتونید پیش بینی کنید؟
بفهمید آقای دکتر شناسایی.
پیشنهاد بدید.
ببین آقای دکتر، این اصلا پیشنهاد بنده نیست، این پایه مالیات عایدی بر سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی قدیمی هست.
بالاخره تو مجلس کار کنن روش دیگه. پیشنهاد شما اینه که مالیات عایدی سرمایه
الانش چرا سازمان مالیاتی از این استفاده نمی‌کنه؟ قانونش نیست یا بخواید پیشنهاد جدیدی برای
نه آقای دکتر، ببینید پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه اولین چیزی که می‌خواد شفاف سازیه، یعنی اولین چیزی که ما برای پایه مالیاتی عایدی بر سرمایه داریم شفاف سازیه. خب این شفاف سازی تو بازار ارز، تو بازار طلا، تو بازار سکه بستر میخواد. به نظر من باید بریم به سمت بستر سازی تو این بازارها. بله ما میتونیم برای ملک این کارو انجام بدیم، ولی واقعا میتونیم برای خرید و فروش ارز هم این کارو انجام بدیم. الان ما بستر پایه مالیاتی که شاید واقعا عمدش هم تو همین بازار ارز باشه و دقیقاً نوسانات و تلاطمات ارزی ما ناشی از همین هستش، واقعا بسترشو داریم.
بله.
یعنی ما چیزی که برای پایه مالیات عایدی بر سرمایه هست واقعا اینه که ما نمیگیم سال بعد واقعا این اجرا بشه، ما میگیم بیایم اینو توی اولویتمون قرار بدیم، که هم دقیقا فرمایش مقام معظم رهبری این بحث اصلاح ساختار و به تبع اصلاح اقتصاد انجام بشه و اینکه این بیفته رو غلطک. یعنی ما بریم سراغ بسترسازی دیگه، اینکه خرید و فروش حالا دلار توی خیابون باشه، توی صرافی ها باشه، بالاخره باید یک بستر مشخصی باشه.
متشکرم. سوالتون از آقای مسیحی هم بپرسید آقای دکتر شناسایی، چون رو خط ارتباطیمون هستن آقای مسیحی.
آقای دکتر مسیحی، آقای دکتر میتاجدین فرمودن که برای مالیات بر تراکنش های بانکی یه پیشنهادی میخواستم، بعد شما فرمودین که اینو میشه به صورت یک مالیات در حال گذار ازش یاد کرد. به نظر شما سال آینده سال مناسبی برای این مالیات هست؟ یعنی اقتصاد ما ظرفیت این مالیات رو برای سال آینده داره؟
ببینید کلن مالیات برای تأمین مالی میدونید که باور مشترک همه مکاتب فکری اینه که بهترین ابزار تأمین مالی مالیات، اما همین انتخاب بین بد و بدتره. یعنی اگر دولت ها میتونستن از خزانه غیب کشور رو اداره میکردن، حتما سراغ مالیات نمی اومدن. و پس بنابراین این انتخابی هم که ما داریم میکنیم انتخاب بین بد و بدتره. قطعا با توجه به شرایطی که الان وجود داره، ما مشاغل مونسال و کرونا رو داشتیم، تحریما رو داشتیم، میشه روش فکر کرد. البته باید با یک آستانه تعریف شده ای باشد، باید حتما اون بحث منفذها رو حتما باید ببندیم. ضمن این که من به طریق اولا عرض کردم که من بیشتر اعتقاد دارم که ما رو تراکنش های بانکی اگر بتونیم تفکیک قائل بشیم بین حسابای تجاری و حسابای شخصی،
بله،
که بحثش هم در نظام بانکی مطرح هست، بتونیم مالیات علل حساب رو بگیریم که هم کمک میکنه به حصول به موقعی درآمدهای مالیاتی، هم کمک میکنه به شناسایی اون دست از اشخاصی که فعالیت دارن اما در نظام مالیاتی پرونده مالیاتی ندارن.
متشکرم آقای دکتر جدیدی. جنبندی شما رو بشنویم قربان.
بله، حالا این نکته های خوبی بودن در کارشناس. من فقط اینو می‌خواستم از آقای مطیع بپرسن که این امکان پذیر تراکنش های تجاری و تراکنش های عادی تفکیک بشه؟ در حساب ها مرتب در بانجا در حال گردش مالی بعضی از شرکت ها یا تجار و مشخص ده، ولی همش مشخص نمیشه.
من
این حساب ما میایم سقف برای این تعیین میکنیم، یه رقم های بالایی رو در نظر میگیریم که مردم عادی، اون مردم که میره از سوپرمارکتی خرید میکنه یا انتقال بانکی بین خانواده خودش داره، اینا رو شامل نشه. بلکه
خب اونا که دارن مالیات از جفت داره میپردازن آقای دکتر.
بله، میخوام بگم اینا رو شامل نشه. اون رقم های بالا رو در نظر میگیریم از اول دیگه. مثلا 10 میلیون رو که من حساب زدم، حالا ممکنه کسی بالاتر از اونم بگه.
درسته.
برای این است که این تراکنش های عادی بیما بین مردم که هر روز هست اینا رو شامل نشه، بلکه بره سراغ کشته همون متمول و ثروتمند که معمولا این تراکنش هاشون برای تجاری بیشتر توشه.
متشکرم آقای مسیح. امکان پذیر هست که کوتاه بفرمایید؟
بحث تفکیک حسابای شخصی و تجاری در نظام بانکی مطرح هست. حتما باید نظام بانکی بیاد پای کار، بانک مرکزی حتما بندون نظر بازار پول حتما باید همراهی بکنه،
بله،
و تکلیف بشود. بله، اطلاع رسانی میکنن. بله، من
نه میشه آقای مسیحی.
بله، من مسیحی.
آخه میشه که ما الان داریم مالیات از حقوقی ها میگیریم به جای مالیات از حقیقی ها، چجوری میتونیم بگیریم تفکیک کنیم؟
من عرض میکنم دیگه، من میگم تفکیک حساب های شخصی و تجاری میشود، اتفاقا بعد اتفاق هم بیفتن.
الان یه شخص حقیقی حساب بانکی داشته باشه، کجا میفهمید تجاری است یا شخصی؟
من اطلاع رسانی بکنم بگم که آی مردم بدونید که ما روی تراکنش بانکی میخوایم مالیات بگیریم.
بله،
بنابراین فعالیت های شخصیتون رو از تجاریتون جدا بکنید. برای بحث مالیات علل حساب من عرض کردم.
بله بله.
خب برای بحث مالیات علل حساب، مالیات علل حساب یعنی که وقتی میخوان مالیات نهایی شما رو، مالیات سالانه شما رو حساب بکنن،
بله،
اون مالیاتی که بعد پرداخت کردید قابل کسره. فرمایش آقای میرتجدینی در خصوص مالیات بر تراکنش‌های بانکی به شکل مقدومه، یعنی هیچ جای دیگه به حساب معدی منظور نمیشه.
من برای تراکنش‌های بالا،
برای بالا و با آسانی بالا که من عرض کردم،
بله،
در یک معدود کشورهای برای دوره گذر از این روشی که آقا میفرماید
استفاده شده. اینی که شما پیشنهاد کردید علل حساب رو هم ما مورد تأمل قرار میدیم.
مورد تأمل در خصوص بحث آقای بی‌فرمایید آقا فرمودن، آقای بی‌فرمایید الان طرحش در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرحه و مراحل نایی رو.
متشکرم آقای دکتر مسیحی، معاون محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی، براتون از این موفقیت می‌خوام.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر میرتاجدینی، نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم.
خیلی ممنون
هستم. عصر بخیر، خوبی داشته باشید. خداحافظ.
بله مکرم.
آقای دکتر شناسایی در جنبندی اگر نکته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، تمام این بحث‌هایی که ما نزدیک به ارائه بودجه میشه و انجام میدیم و میگیم اینقدر درآمدهای مالیاتی داشته باشیم، اینقدر درآمدهای پایدار داشته باشیم، بحث اینه که ما باید روی یک نقشه حرکت بکنیم تا کشورمون رو از ظرفیت‌های موجودش بتونیم استفاده بکنیم.
بله.
ببینید، ما وقتی میایم میگیم که باید پایه‌های مالیاتی رو افزایش بدیم، خب باید یه گروهی رصد بکنه ببینه واقعاً پایه‌های مالیاتی امسال ما نسبت به سال گذشته، نسبت به دو سال پیش، سال آینده رو نگاه بکنه واقعاً توی مسیر قرار گرفتیم یا نگرفتیم.
بله. ما... گرفتیم؟
خب الان ببینید ما داریم همینجور عقب گرد می‌کنیم. ما الان ببینید، من دارم عرض میکنم خدمتتون، ما کسری تراز عملیاتیمون،
بله،
یعنی پوشش مخارج جاریمون توسط درآمدهای پایدارمون امسال بی سابقه است، شده 320 هزار میلیارد تومان. خب این یعنی چی؟ یعنی کسری بودجه وحشتناک، یعنی کسری بودجه خیلی وحشتناک. ببینید توی دو تا چهار تا اقتصاد ما میگیم هر 10000 میلیارد تومان حداقل 2% تورم داره. خب این خیلی تورم وحشتناکی به جامعه تحمیل میکنه. خب این تورمی که به داره جامعه داره تحمیل میشه، خب مردم دارن پرداخت میکنن. مردم چرا اینو اینطوری بدن؟ بیان توی یک نظام مالیاتی، توی پایه‌های مالیاتی مشخص این پرداخت بشه که به نفع خود مردم هم باشه. واقعا تو کسری بودجه کدوم یکی از مردم عادی ما منفعت میبره الا اینی که سفره‌هامون هی داره کوچیک‌تر میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی شناسایی، استاد محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد و کارشناس محترم بودجه، براتون روزی موفقیت میکنم.
سلامت باشید، بزرگوارید.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور تا کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگم میشه این مبلغ کرایه که الان ما پرداخت بهش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به
سفر
بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست.
ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، ما ملت شهادتی.
رادیو نمایش برگزار میکند.
آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین یادواره نشان سلیمانی.
حالا سوال شرعی از شما است، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
در رخ من شهادت از این سبیل قیام الله
حاج قاسم بلند میشه.
اهدای نشان سلیمانی به برگزیدگان با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در نخستین یادواره نشان سلیمانی.
ما ملت امام حسینی.
چهارشنبه 10 دی ماه ساعت 18 سالن خلیج فارس موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. پخش زنده مراسم از شبکه رادیوی نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سفر است. ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در ارتضا، پرچم بشکوه تو در ارتضا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. کاوش، کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز، به برنامه کاوش رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. اگر درباره راهکارهای تأسیس و بهره برداری از یک شرکت دانش بنیان پرسشی دارید، از کاوش بپرسید. ما تلاش میکنیم در برنامه کاوش پاسخگوی پرسشهای احتمالی شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-36-37. با ما همراه باشید در برنامه کاوش تا لحظاتی دیگر با مهمان گرامی که به جمع ما میپیوندند.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما شنوندگان برنامه کاوش رادیو اقتصاد. امشب هم مهمان محترمی داریم از فعالان حوزه صنعت و اقتصاد. آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری مهمان ما هستند. ایشون دکترای مکانیک دارن، دانشیار گروه جامدات دانشکده فنی دانشگاه عراق هستند و رئیس مرکز نوآوری مبین دانشگاه عراق که این مرکز زیر نظر معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هست. ضمن اینکه آقای دکتر رئیس هیئت مدیره شرکت تکفین آزمایش پارسه هم هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه کاوش.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. به نام اویاد خدا خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ذوالفقاری، قدری خودتون رو معرفی بفرمایید. فعالیت رو در حوزه صنعت از کی آغاز کردید؟
جانب دانش آموخته دکترای مکانیک گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه بوعلی سینای همدان هستم و همکنون عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه عراق هستم.
بله.
آشنایی من با حوزه صنعت تقریبا به سال 82 و 3 برمیگرده، ولی مشخصا فعالیت اقتصادی و صنعتی رو از سال 1388
بله.
ما شروع کردیم که در سال 1393 ما به سمت محصولی رفتیم بعد از فعالیتی که داشتیم به نام فریز برایه.
بله.
از سال 93 به عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی سطح 1 به صورت تخصصی در طراحی و تولید این محصول کار میکنیم و توی لول صنعتی ما تنها سازنده این دستگاه در کشور هستیم. سازنده های دیگه هستن ولی صنعتی نیستن. سیریز درایر دستگاه است که محصول رو در حالت انجماد برای ما خشک میکنه، به این معنی که محصول منجمد میشه و فشار انقدر پایین میاد که آب میان بافتی تصعید میشه و در حالت انجماد آب محصول برداشته میشه. بنابراین محصول هم میتونه موجودات زندهش تا 2 سال حفظ بشه و همین که شکل و ظاهر و خواستش تا بیش از 90% حفظ میشه. و الان چیزی که حالا شنوندگان بخوان تصور درست داشته باشن، داروی پنیسیلین فریز درایر هست، محصولات پروبیوتیکی که الان خیلی باب شده فریز درایر هست، رمدیسیویر که الان داره تولید میشه از داروهای کرونا، فاکتور هشت خون، فاکتور هفت خون باز دستگاهی است که ما برای اونا بازطراحی کردیم و الان هم که واکسن سه‌دانه اطفال در مؤسسه رازی داره تولید میشه توسط همون MMR دستگاه ما هست و جاهای دیگه که الان از دستگاه دارن استفاده میکنن. فریز درایر یکی از پیشرفته ترین و مهمترین فرآیندهای فراوری دارو هست، البته در
کاربرد داره.
من در
خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر همینجا برای اینکه توضیحتون راجع به فریز درایر و این فناوری کامل بشه، اینکه فرمودید در صنایع غذایی احتمالاً در مواد غذایی خیلی با ارزش کاربرد داره، درسته؟
بله، ببینید فریز درایر به عنوان یه فرآیند خشک کردنی که هم ماندگاری رو تا 20 سال بالا،
هم فرمودین کیفیت رو،
ضمن حفظ کیفیت ببینید ماندگاری رو طوری بالا میبره که کیفیت تقریبا دست نمیخوره.
بله.
گفتم محصولات فریز درایر تا 20 سال عمر دارن.
خب خیلی
الان بله. به صورت مشخص تو حوزه غذاهای مثلا نظامی، غذاهای عملیات ویژه و نمیدونم فضانوردها و اینها، غذاهاشون بله. فریز درایر هست. گوشت رو از طریق فریز درایر طوری خوش میکنن که نه خواصش از دست میده نه نیاز به نگهداری سخت داره. ضمن اینکه مثلا شما فرض باید کاری که ما کردیم برای که تقدیم به ذهن بشه، جوجه کباب شما اگر بیارید فریز درایر بکنید از دور تشخیص نمیدید این خشکه یا تره، بلافاصله اگه با بخار برنج و اینا قاطی بشه تبدیل میشه جوجه کباب تازه. این جوجه کباب شما میتونید فرض کنید 2 ماه تو قفسه نگهداری کنید، نیازی به یخچال نداره. پس بنابراین تو حوزه غذا مشخصا تو حوزه غذای خاص به شدت کاربرد داره. تو حوزه کشاورزی زعفران فریز درایر شده بسیار ارزش بالایی داره. محصولاتی مثل سیر فریز درایر شده خیلی از غذا، یعنی پایه های غذای کودکان، غذاهای مربوط به کوهنوردی که الان داره کار میشه و تو کشور داره انجام میشه، غذای پیش غذاها، بسیاری از جلبک ها فریز درایر میشن. خلاصه این که فریز درایر باعث میشه که ضمن حفظ اون ارزش غذایی ارزش افزوده بسیار بالایی را ایجاد کنه.
بله.
مثلا شما فرض کنید تو گوجه فرنگی اگه این حوزه بیاد و پودر گوجه فرنگی جایگزین مثلا رم به گوجه فرنگی بشه، این دستگاه بسیار بسیار کارایی داره. به هم میوه خشکی که الان بحثش هست اگر فریز درایر بشود ضمن حفظ کیفیت سال اگر از این بگذاره به هیچ عنوان آسیب نمیبینه و اون کیفیتش حفظ میشه. حالا مثلا اینجوری مثل توت فرنگی رو شما اگر دور ببینید تشخیص نمیدید این تازه یا خشکه. حتی مثلا جالبه بدونید بستنی رو خشک میکنن، از دور دوباره تشخیص نمیدید که این خشک یا تره، ولی خشک طعم خودشو داره، کیفیت خودشو داره.
باید اصلا در بسته‌بندی های خاص نگهداری میشن بعد اینکه این فرآیند انجام شد
دیگه. تحت هوا نباشه و زیر نور مستقیم آفتاب نباشه، تحت هوا یعنی بسته‌بندی خلا باشه بهتره، تأکید میکنم بهتره، یعنی ماندگاری رو بیشتر میکنه ولی غیر خلا هم حتی اگه باشه حفظ میشه. دوم اینکه زیر دور مستقیم آفتاب نباشه، وگرنه شما توی کابینت اگه شما اینو نگهداری بکنید مدت زمان زیادی نگه دارید و استفاده بکنید.
بله. آقای دکتر حالا بحث روز بحث انتقال واکسن کرونا هست، احتمالاً اون واکسنی که گفته میشه در دماهای خیلی خیلی پایین بایستی منتقل بشه، باز میشه با این فناوری در شرایطی اون رو انتقال داد، درسته؟ با همین فرایند فریز درایر.
پیش‌بینی ما اولا که ما ضمن این که ما یکی از شرکتایی بودیم که اعلام آمادگی کردیم به سازمان‌های مربوط، اینجا داریم اعلام آمادگی می‌کنیم، ما برای ساخت اون تجهیز و یخچال منفی 70 درجه منفی 80 درجه حمل واکسن فریز درایر کاملا آمادگی داریم. این تکنولوژی رو ما قبلا به خاطر خود فریز درایرهای منفی 120 درجه دیولپ کردیم.
بله.
الان آمادگی داریم خدمت بدیم. بله، فریز درایر وقتی وارد صنعت واکسن شد کلا خیلی از واکسن‌ها از نیاز به حمل سرد عرض کرد، میدونید که حمله فرد آفتهای زیادی داره، چون اگر به هر دلیلی دچار مشکل بشه واکسن دچار مشکل میشه.
باز بین میره
فریز دراینگ میکنیم کلا. بله